النافل بما نوب المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه كما أن صحة قلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة والتخصيص یکی از راه‌های تشخیص معنای حقیقی را عدم صحت سلب و یا به تعبیر دیگر صحت حمل ذکر کرده‌اند و در مقابل راه تشخیص معنای مجازی را صحت سلب ذکر کرده اند. اگر ما بتوانیم یک قضیه حملیه تشکیل بدهیم، یک حمل صحیحی درست بکنیم، این راحت برای تشخیص معنای حقیقی. و در مقابل اگر قضیه فالجه در کار باشد، صحت سلب در کار باشه، این دلیل این است که این معنا معنای مجازی. مقدمتاً یک موضوعی را توجه بفرمایید. برای قضیه حملیه و صحت قضیه حملیه، در قضایای حملیه محمول همیشه با موضوع باید یک نوع اتحاد داشته باشد. معنای زیدن قائمون نفس زید همون قائمه و قائم اتحاد با زید دارد. ملاک در صحت قضیه حملیه این است که یک نوع اتحادی بین موضوع و محمول برقرار باشه. حالا اتحاد یک وقت به این کیفیته که موضوع و محمول مفهوماً با هم اتحاد دارن، یعنی اون چه که از موضوع فهمیده می شود با اونی که از محمول فهمیده می شود، این دوتا مفهوم واحده. و اگر اتحاد مفهومی در کار بود، اتحاد ماهیت هم در کاره، اتحاد وجودی هم در کاره. اگر دوتا از نظر مفهوم متحد شدن، لا محاله از نظر ماهیت هم متحدن، از نظر وجود هم اتحاد دارند. لذا اتحاد مفهومی در دنبالش تمام اتحادها هست، مثل مترادفین، مثل انسان و بشر، که ما یک تمام الانسان این و ما یک همین کلمت بشر، مفهومشون هیچ مغایرتی با هم نداره و در نتیجه ماهیتشون هم واحده و در نتیجه وجودن هم اتحاد بینشون برقراره. این یه جور قضیه هم بیگر که اتحاد در مفهوم بین موضوع و محمول برقراره. یک وقت این است که نه، موضوع و محمول اتحاد مفهوم خونی ندارم، فقط از نظر ماهیت متحدم و الا مفهومن شاید بینشون مغایرت باشه. مثل انسان و حیوان ناطق، این که شما در تعریف انسان در منطق میگویید الانسان حیوان ناطق، معنی نفسی ماهیت انسان رو شما بیان میکنید، این فصل انسان رو بیان میکنید و الان مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق با هم مغایرت داره. نه مغایرت به معنای منافات، یعنی این طور نیست وقتی شما کلمه انسان رو بشنوید حیوان ناطق در ذهن شما بیاد، یا حیوان ناطق رو بشنوید انسان در ذهن شما بیاد. شاهدش اینه، اگر شما برید تو بازار که منطق نخوندن و اطلاعی از ماهیت انسان ندارن، اگر شما کلمه انسان رو استعمال کنید و کلمه حیوان ناطق رو شما استعمال کنید، در نظر بازار یک شیء استفاده نمی شود. از کلمه انسان حیوان ناطق تو ذهن نمیاد و از کلمه انسان به ذهن نمیاد. فقط چیزی که هست این است که ماهیت انسان همون حیوان ناطقه، جنسش عبارت از حیوان و فصلش عبارت از ناطق. البته اگر از نظر ماهیت دو شیء متحد بودن، لا محاله از نظر وجود هم متحدن، دیگه نمیشه اتحاده ماهوی در کار باشه اما اتحاد وجودی در کار نباشد. انسان و حیوان و ناطق در وجود کاملا با هم اتحاد دارند. هر فردی عنوان انسانون پیدا بکنه عنوان حیوان و ناطق هم لا محاله پیدا می کند. پس گاهی از اوقات موضوع و محمول اتحاد مفهومی ندارند، بلکه اتحاد ماهیت بینشون موجوده و در نتیجه اتحاد وجودی هم در دنبال اتحاد ماهوی در کاره. اما گاهی از اوقات می شود که از نظر ماهیت هم متحد نیستن، نه از نظر مفهوم متحدن، نه از نظر ماهیت متحدن، بلکه از نظر وجود با هم اتحاد دارن. مثل این که شما دو زیدون عبیزون، زیدون عالمون، بین زید و بین عالم نه از نظر مفهوم اتحادی در کار است، نه از نظر ماهیت اتحادی در کار، لیکن از نظر وجود خارجی بین اینها اتحاد برقرار شده. زیدون قائمون همین طوره. این مثال معروف، بین قائم و بین زید نه اتحادی از نظر مفهومه، نه اتحادی از نظر ماهیته، فقط از لحاظ وجود زید با قائم متحد شده. یعنی در خارج یک وجودی داریم که هم زید برش تطبیق می کند و هم قائم برش تطبیق می کند. این معنی اتحاد وجودیه. غذایای حملیهی که درست میشه لا محاله از این به قسمی که عرض کردیم بیرون نخواهد بود، حتما باید اجتهادی در کار باشه، یا اجتهاد از نظر مفهوم، یا اجتهاد از نظر ماهیت، یا اجتهاد از نظر وجود. منتها در اجتهاد از نظر وجود اونم خودش انواع و اقسامی داره. یک وقت از قبیل زیدون زاردونه که علت این که زارد متحد با زید شده این است که زید ندارم این حضر که ازش تعبیر به اتحاد صدوری می کنن. یک وقت نحوه اتحادش اینجوریه که این مبدأ و مصدر حال در این موضوع قرار گرفته، مثل الجسم و ابیضون که علت این که جسم با ابیض اتحاد پیدا کرده این است که بیاض که عرضی از اعراض این حال در این جسم شده و عارض بر این جسم شده و جسم محل از برای این بیاض قرار گرفته. یک وقت این است که نه اتحادشون اتحاد اعتباریه، اتحاد انتظاریه، مثل این که اگر شما کتابی رو خریداری کردید میگوین شما مالک این کتابی، عنوان مالک رو حمل بر شما میکنن. بین مالک و شما اتحاد وجودی برقرار شده، لیکن نقضه اتحاد چیه؟ این نیست که ملکیت از شما صادر شده، این نیست که ملکیت حلول در شما پیدا کرده باشد. اینجا یک عنوان اعتباری، یک عنوان انتظایی بعد از خریدن شما کتاب رو به عنوان ملکیت تحقق پیدا می کنه و در نتیجه عنوان مالک در شما منطبق می شود. پس اتحادهای وجودی هم مختلفه، گاهی به نحو صدوره، گاهی به نحو حلوله، گاهی هم به نحو انتظار و یا اعتبار که تعبیرش فرق می کند. بالاخره در قضایای حملیه از این نحو و این سنو اتحاد باید وجود داشته باشد، یا اتحاد از نظر مفهوم، یا اتحاد از نظر ماهیت، یا اتحاد از نظر وجود. و اگر اتحاد وجودی هم در کار نباشه دیگه قضیه حملیه نمیتواند تشکیل پیدا بکند. اون وقت از این سقط قضیه حملیه دو تاش اسمش حمل اولی ذاتیه، یکی اسمش حمل شایع ثنائیه. اونجایی که اتحاد مفهوم در کار باشه یا اتحاد ماهیت در کار باشه اصطلاحاً بقیه حملیه رو بهش میگن حمل اولی ذاتی، یعنی اونجایی که ذات بر ذات حمل شده، ماهیت بر ماهیت حمل شده، یعنی اتحاد در کار بین مفهوم و ماهیت، یا ماهیت فقط در اون جایی که ماهیت فقط هم متحد باشه مثل الانسان حیوان و ناطق، اونم حمله کمله اولی و ذاتیه. اما این قسم اخیر که اتحاد وجودی در کار باشد، مفهوم و ماهیتشون متغایر، فقط در وجود خارجی بین موضوع و محمول اتحاد باشه، این جور شدن حمل شایع سنائی و نوع قضایای حملیه از این قسمتیه و روی این جهت هم کلمه شایع برش اطلاق می شود. پس ما دو جور قضیه حملیه پیدا کردیم، حمل اولی ذاتی، حمل شایع ثنائی. خب حالا در مانحنفی میخواییم نتیجه بگیریم. یکی از علائم حقیقت این است که انسان بتواند قضیه حملیه تشکیل بدهد. چجوری قضیه حملیه تشکیل بدهد؟ به این کیفیت که شما در ذهنتون یک معنی اجمالی ارتکازی راجع به کلمه حمد ثابت هست بین حیوان مسترد و حسد، در ذهن شما اجمالا یک ارتباط و ارتکازی ثابته. لیکن میخواید رو خیلی روشنش بکنید، خیلی براتون واضح بشه که آیا کلمه حسد برای حیوان مفترس وضع شده؟ حیوان مفترس معنی حقیقی حسد یا معنی حقیقی حسد نیست؟ شما اینجا میتونید قضیه حملیه تشکیل بدهید، بگید الحیوان المفترس حسدان. فکر میکنید ببینید این قضیه حملیه درسته، این قضیه حملیه صادق است، نه کاذبه باشه. موضوعش همون حیوان مفترسه، محمولش حسده با اون معنای اجمالی و ارتکازی که در ذهن شما نسبت به کلمه عصب هست. بعد از آنی که این قضیه حملیه رو شما تشکیل دادید، از راه قضیه حملیه تشکیل می کنید عصب برای حیوان مفترس وضع شده. موضوع له عصب همین حیوان مفترسه و در مقابلش میتونید یک قضیه سالبه تشکیل بدید. شما مکرر شنیدید که از رجل شجاع تعبیر به احمد میکنن. نمیدونید که آیا رجل شجاع معنی حقیقی حسده یا معنی مجازی حسده؟ این با یک قضیه سالبهی شما درست می کنید. از راه این قضیه سالبه تحت می کنید که رجل شجاع معنای مجازی عصده. می بینید ار رجل شجاع لیسد عصده، این معنا درسته، این قضیه سالبه دروغ نیست. می کنیم بگیم ار رجل شجاع لیفد عصده، اما در مقابل الحیوان المفترس عصدان. اونجا از صحت قضیه حملیه کشف معنای حقیقی می کنید، اینجام از صحت قضیه سالبه و الرجل شجاع لیفد عصده فرش می کنید که رجل شجاع معنای حقیقی عصد نیست، بلکه معنای مجازی عصده. خب بله، حالا از می کنید توضیح شد، حالا از می کنید منتها در قضیه حملیه نگفتیم گاهی به نحو حمل اولی ذاتی و گاهی به نحو شایع ثنائی. اگر قضیه حملیه شما به نحو حمل اولی ذاتی باشه، که یا اجتهاد در مفهوم داره یا اجتهاد در ماهیت. شما کشف میکنید که معنای حقیقی حضرت همین موضوع شما برانکه ماهیتش با ماهیت این یکیه، مثل انسان و حیوان و ناطق میمونه. اگر قضیه همدیگه به نحو حمل اولی ذاتی شد، شما کشف میکنید که موضوع لحه لفظ اصدی که در محمول قرار گرفته همینست که شما در موضوع قضیه حملیه قرار دادید. الحیوان المسترق اصدان، اون حیوان مسترق قضایی این اصدان. میفهمیم که اصد برای حیوان مسترق و این امکان وعد شده، ماهیتش با ماهیت حیوان مختلف یکیه. اما اگر قضیه حملیه به نحو شایع سنایی شد، شما دیگه کشف نمی کنید که موضوع با محمول معناشون یکیه. شما کشف می کنید که موضوع در قضیه حملیه یکی از مصادیق حقیقیه محمول شماست. شما در قضیه زیدون انسانون، زیدون انسانون چه قضیهیه؟ این حملش حمل شایع سنائیه. خب شما از این قضیه حملیه چه استنباط میکنید؟ آیا انسان برای زید رد شده؟ موضوع له لفظ انسان زیده، این که میدونیم دروغه. کشف میکنیم که زید یکی از مصادیق حقیقیه معنای انسانه. اگر از مصادیق حقیقیه معنی انسان نبود، نمیتونستیم بگیم زید اون انسانو. کما اینکه نظیرش این زید اگر یه رجل شجاعی باشه، اگر کمال شجاعت درش وجود داشته باشه، میتونیم همین جای قضیه و حملیه تشکیل بدیم، بگیم زیدون اسدون. نه، اینجا درست بگیم زیدون لیس به اسدن. پس زیدون انسانون با زیدون لیس به اسدن هر دوش درسته. زیدون انسانون معناش این است که زید مصداق حقیقی معنای انسانه. زیدون لیس به اسد معناش این است که زید با اینکه کمال شجاعت درش وجود داره، لیکن مصداق حقیقی معنای اسد نیست. پس نتیجتا اگر قضیه حملیه به نحو حمل اولی ذاتی باشه، ما کشف میکنیم که موضوع له لفظ محمول ما همونست که در قضیه حملیه موضوعش قرار داریم. و اگر حمل به نحو شایع سنایی باشه، کشف میکنیم که موضوع در قضیه حملیه یکی از مصادیق معنای حقیقی محمول ماست، لیکن به همین مقدار. بله؟ اصلا معنیش چیه؟ اگر ماهیت چیه چیه پس موضوعه دیگه؟ چرا توجه نمی کنید؟ اصلا در چی دارم؟ معنا یعنی ماهیت دیگه؟ اگه ماهیت نه، چرا توجه نمی کنید؟ معنی اجتهادی در ماهیت همین است که موضوعه دیگه. این لفظ دارم این وقت شده، اجتهادی در ماهیت غیر از این نیست دیگه. اگر معنای اجتهادی در ماهیت اینه انسان با حیوان ناطق یک دیدن، قبلا استنبخش استعمال نکردیم. ما دارم قضیه حملیه درست میکنیم، کلمه استعمال در کارمی. وقتی دیدیم این قضیه حملیه درسته، همونطوری که شما میگی الحیوان الناطق انسانون، همونطور میگید الحیوان المفترس
پس از آن همون طوری که انسان برای حیوان ناطق وضع شده، لفظ اسد هم برای همین حیوان مفترس وضع شده. در مقابل بود حرفا جلوش کجا لیسا به اسد، همون طوری که در اونجا میگید الحیوان ناطق لیسا به انسانه. چطور اونجا شما نفی انسانیت از حیوان ناطق میکنید؟ اینجا نفی اسدیت از رجل شجاع میکنید. پس خلاصه این طور شد، یکی از راههایی که ما را هدایت میکند به تشخیص معنای حقیقی عبارت از قضیه حملیه و صحت حمل و یا به تعبیر دیگر عدم صحت سلبه. اما این که یکی از راههایی که ما را هدایت میکند به معنای مجازی عبارت از صحت سلبه، منتها در صحت هم گفتیم چون هم دو جوره، اولی و شایع. اولی موضوع له درست میکنه، دومی مصداق موضوع له درست میکنه. ایشون میفرماید ما در این بحث دیگه کاری به کاره اون حرفایی که در کتاب بیان شما ملاحظه کردید، یک نگاهی بین فتاقی و بین مشهور در باب استعاره، که استعاره عبارت از اون مجازی که علاقش علاقه مشابهت باشه، مثل همین رجل شجاعی که شباهت در شجاعت به اسد داره، اونجا یه اختلافی بین مشهور و بین فتاقی. من عقیدشون ما اگر کلمه اسد رو در رجل شجاع استعمال کنید، یک مجاز در کلمه لازم میاد، مجاز در تعبیر لازم میاد. این کلمه اسد رو در غیر ما و زهله شما استعمال کردید. اما فتاکی عبورش اینه که شما در کلمه اسد و در استعمال اسد هیچ تصرفی نمی کنید. اسد رو در معنای حقیقی خودش استعمال می کنید، منتها اون معنای حقیقی رو به حسب ادعاء خودتون توجه می دهید. کلمه اسد رو در حیوان مفترس استعمال می کنید، منتها می کنید دو جور حیوان مفترس دارید. یک حیوان مفترسی که در جنگل ها زندگی می کند که افراد حقیقیه حیوان مفترسه، یک حیوان مفترس هم دوما ادعا هم جزء معنای اسد و ماهیت اسد قرار می دید. اونم مصداق از برای معنای حقیقت اسد قرار می دید. لذا روی مسلک فتاکی تصرف در یک امر حقلیه، تصرف در این است که شما معنای حقیقی رو ادعا ان توسعه دادید، و الا در لفظ اسد و در کلمه اسد هیچ گونه استعمالی در غیر ما و زعلق نشده. این یک اختلافی بین فتاکی و بین مشهور در باب استعاره. ایشون میفرماید ما کاری به این اختلاف نداریم، شما میخواهید مسلک مشهور رو بگیر، میخواهید مسلک فتاکی رو اختیار بکن. ما عقیدمون اینه، وقتی گفتیم هر رجل و شجاع لیس به اسدین، این قضیه طالبه درسته. معنیش این است که رجل شجاع مثل زید نیست که مصداق واقعی انسان باشه، رجل شجاع مصداق واقعی معنای اسد نیست. این مقدار نتیجه میدهد. حالا میخواید استعمال اسد رو بر رجل شجاع به نحو مشهور عنوان مجاز در کلمه درش منطبق بکنید، یا میخواید تحصیل فرد بازی رو اختیار بکنید که بگه تصرف در کلمه و مجاز در کلمه نیست، بلکه تصرف در این امر عقلی و جهت به یک ادعایی که واقع شده اون یک داستان دیگری داره. پس خلاصه بحث ما این شد که قضیه حملیه راه تشخیص معنای حقیقی یا مصداق واقعی معنای حقیقی و تشکیل قضیه سالبه نتیجه نستگی خدا نیست. وقتی که گفتیم از رجل و شجا لیسا به عصبه، یعنی نه معنی واقعی عصبه نه مصداق واقعی معنای حقیقی عصبه. اگر مصداق واقعیش بود باید بگیم از رجل و شجا عصبه درسته، در حالی که به عصبه قاعده این تعبیر ناصحیحه. حالا اون اشکالی که در باب تبادر ذکر شده بود، اون اشکال در اینجا هم میاد که خود شمایی که معنای عقد رو نمیدونی ایستم وقت استعمال رو نکردیم، ما در اون قضیه همدیگه درست میکنیم، کلمه استعمال در کامی. وقتی دیدیم این قضیه همدیگه درسته، همونطور که شام جل حیوان ناطق انسانون، همونطور میگید الحیوان المختلف حسدون، همونطوری که انسان برای حیوان ناطق وضع شده لفظ عصبم برای همین حیوان مفترش وضع شده. در مقابل میگید عصبل شجا لیس به عصبه، همونطوری که در اونجا میگید الحیوان ناطق لیس به انسانه. به طور اونجا شما نفی انسانیت از حیوان ناطق میکنید، اینجا نفی عصبیت از رجل شجاع میکنید. پس خلاصه این طور شد، یکی از راههایی که ما را هدایت میکند به تشخیص معنای حقیقی عبارت از قضیه حملیه و صحت حمل و یا به تعبیر دیگر عدم صحت سلب، اما این که یکی از راههایی که ما را هدایت می کند به معنای مجازی عبارت از صحت سلب. منتها در صحت هم گفتیم که هم دو جوره، اولی و شایع، اولی موضوع له درست می کنه، دومی مصداق موضوع له درست می کنه. ایشون می فرماید ما در این بحث دیگه کاری به کاره اون حرفایی که در کتاب دعیان شما ملاحظه کردید، یک نزاعی بین فتاکی و بین مشهور در باب استعاره، که استعاره عبارت از اون مجازی که علاقش علاقه مشابهت باشه، مثل همین رجل شجاعی که شباهت در شجاعت به عصب داره، اونجا یه اختلافی بین مشهور و بین فتفاکی. من عقیدشون ما اگر کلمه عصب رو در رجل شجاع استعمال کنید، یک مجاز در کلمه لازم میاد، مجاز در تعبیر لازم میاد. این کلمه عصب رو در غیر ما و زهله شما استعمال کردید، اما فتفاکی عبورش اینه که شما در کلمه عصب و در استعمال عصب این تصرفی نمی کنید. عصب رو در معنای حقیقی خودش استعمال می کنید، منتها اون معنای حقیقی رو به حسب ادعاء خودتون توشنه می دهید. کلمه عصب رو در حیوان مفترس استعمال می کنید، منتها می کنید دو جور حیوان مفترس دارید، یک حیوان مفترسی که در جنگل ها زندگی می کند که افراد حقیقیه حیوان مفترسه، یک حیوان مفترس هم شما ادعا هم جزء معنای عصب و ماهیت عصب قرار میدید، اونم نصداق از برای معنای حقیقت عصب قرار میدید. لذا روی مسلک فتاکی تصرف در یک امر عقلیه، تصرف در این است که شما معنای حقیقی رو ادعاً توسعه دادید و الا در لفظ عصب و در کلمه عصب هیچ گونه استعمالی در غیر ما و زعلق نشده. این یک اختلافی بین فتاکی و بین مشهور در باب اتقاره. ایشون می فرماید ما کاری به این اختلاف نداریم، شما می خواهید مسلک مشهور رو بگیر، می خواهید مسلک فتاکی رو اختیار بکن. ما عقیدمون اینه، وقتی گفتیم هر رجل و شجاع لیسه به اصدون، این قضیه طالبه درسته. معنیش این است که رجل شجاع مثل زید نیست که مصداق واقعی انسان باشه، رجل شجاع مصداق واقعی معنای عصب نیست. این مقدار نتیجه میدهد. حالا میخواید استعمال عصب رو بر رجل شجاع به نحو مشهور عنوان مجاز در کلمه درش منطبق بکنید، یا میخواید مصداق فتاکی رو اختیار بکنید که بگه تصرف در کلمه و مجاز در کلمه نیست، بلکه تصرف در یک امر عقلی و به حسب یک ادعایی که واقع شده اون یک داستان دیگری داره. پس خلاصه بحث ما این شد که قضیه حملیه و تشخیص معنای حقیقی یا مصداق واقعی معنای حقیقی و تشکیل قضیه سالبه نتیجه شنستی هیچ کدام نیست. وقتی که گفتیم از رجل و شجا لیسا به عصده، یعنی نه معنی واقعی عصده نه مصداق واقعی معنای حقیقی عصده. اگر مصداق واقعیش بود باید بگیم از رجل و شجا عصدون درسته، در حالی که به عصب قاعده این تعبیر ناصحیحه. حالا اون اشکالی که در باب تبادر ذکر شده بود، اون اشکال در اینجا هم میاد که خود شمایی که معنای عصب رو نمیدونی چطور میتونید قضیه حملیه تشکیل بدید؟ شما که اصلا نمیدونید عصب در لغت برای چی وضع شده، شما فقط با لفظ عصب آشنایی، چطور میتونید قضیه حملیه تشکیل بدید؟ اگر بخواید قضیه حملیه تشکیل بدید، اول باید معنی عصب رو بدونید. اون عصب رو که محمول قرار میدید، لفظش رو که محمول قرار نمیدید، لفظش را به لحاظ معنایی که داره شما محمول قرار میدید. وقتی معناشو میدونید یا نه؟ اگر معناشو بدانید، پس شما میدونید معنای حقیقی عصب چیه. و اگر فهمیدید معنای حقیقی عصب رو، دیگه چه احتیاجی به قضیه حملیه دارید؟ و اگر معنای حقیقی عصب رو نمیدونید، فقط سالم شما نمیدونید این قضیه حملیه درست یا نه. مثل لغاتی که من و شما باش آشنا نیستیم، اگر یکی رو موضوع قرار بدن، اون لغت رو محمول قرار بدن، از شما بپرسن این قضیه حملیه درسته یا نه، شما نمیتونید قضاوت بکنید که این قضیه درسته یا باطله. پس خلاصه اشکال این شد که اگر بخواید قضیه حملیه و همینطور سالقت هم همینطوره، شما در صورتی میتونید بگید در رجل شجاع لیسا به عصدون، که آشنای با معنای عصد باشید، اگر هیچ گونه آشنایی با معنی ابد نداشته باشید، چطور میتونید بگید الرجل الشجاع لیس بأسد؟ چطوری میتونید کشف بکنید که این قضیه سالب قضیه درستیه؟ لذا قبلا باید آشنایی با معنای حقیقی در کار باشه، و اگر آشنایی قبلی در کار بود دیگه احتیاج به قضیه حملگی و قضیه طالبه در کار نیست. این اشکالی بود که در باب تبادل گفته شد. دو تا جواب ایشون اونجا دادن که این اون دو تا جواب رو اینجا تکرار می کنن. یکی این که بین این دو تا اون از نظر تفصیل و اجمال فرق بگذاریم. بگیم یه معنی اجمالی اقتصادی برای افت میدونیم، اما درست برامون روشن نیست که این معنای حقیقی هست یا نه. از راه قضیه همتیگه این علم اجمالی اقتصادی ما تبدیل به علم تفصیلی میشود. پس علم تفصیلی توقفه بر قضیه حملگی داره، قضیه حملگی توقفه بر علم اجمالی ارتکاقی نسبت به معنای حقیقی داره. اون وقت علم تفصیلی متوقفه بر علم اجمالی میشود. این معنی نداره که انسان از راه علم اجمالی خیلی علم تفصیلی ببرد. سما اینکه در باب سیاسی که شما ترتیب میدید مقدمات پیش شما روشنه، در نتیجه هم روشنه، منتها توجه به نتیجه ندارید. اما به صورت صغرا و کبرا وقتی سیاس رو ترتیب دادید فوری اطلاع پیدا می کنید بر این که العالم حادث. در حالی که ارتکازم شما علم به حدوث عالم دارید، به شهادت این که صغرا و کبرا هر دو برا شما معلومه، منتها ترتیب صغرا و کبرا شما رو به این نتیجه روشن می رساند. این یک جواب. جواب دومشون هم این بود که ما چه جایی داریم که خودمون از علم اجمالی استفاده کنیم؟ فرض کنید هیچ آشنایی قبلی هم نداریم، لیکن این قضیه حملیگه رو در محیط عربا ما استعمال میکنیم. دیدیم تو عربا میگیم الحیوان المفترس اسدون، میبینیم با تفسیر آنها مواجه میشیم. در بین اونا میگیم الرجل الشجاع لیس بأسد، میبینیم با تفسیر اونا مواجه میشیم. همین تفسیر اونها قضیه حملگرا ما رو راهنمایی به معنای حقیقی میکنه، اما اون که تفسیر قضیه طالبه ما رو راهنمایی به مجاز بودن میکنه. این هم یکی از علائم حقیقت و مجاز. یه علامت دیگری ذکر شده که مرحومای آخون نمی پذیرن این علامت رو، چیزی را به نام افتراد علامت حقیقت گرفتن و عدم افتراد را علامت مجاز. افتراد معناشیه و عدم افتراد لامحال معناشیه. افتراد رو ایشون معنا نمی کند، لیکن معناش اینه اگر ما یک عنوانی را در یک موردی منطبق کردیم در خاطر اون ملاکی که در اون مورد موجود بود، اینجا ملاحظه کنید، ببینیم هر جا اون ملاک باشه، هر جا اون جهت باشه، میتونیم این عنوان رو تطبیق بکنیم یا نه؟ اگر توانستیم تطبیق بکنیم این اسمش استراده. مثال روشنش، شما به زید و بر زید عنوان عالم رو اطلاق میکنید، از شما میپرسن ملاکش چیه؟ روی چه ملاکی عنوان عالم بر زید منطبق شده؟ میگید ملاکش این است که این واجد العلمه، این متصف به علم درد خونده. بعد ملاحظه میکنید میبینیم هر کسی غیر از زید این ملاک درش وجود داشته باشه و این اتصاف به علم درش باشه، ما میتونیم عنوان عالم برش منطبق بکنیم. همون طوری که گفتیم زیدون عالمون، امرون عالمون هم میتونیم بگیم، بکرون عالمون هم میتونیم بگیم. هر متصف به علمی عنوان عالم برش منطبق میشه. این رو بهش میگن اضطراب به معنای شیوعه، یعنی هر کجا این ملاک وجود داشته باشد این اطلاق مانعی نداره، این استعمال مانعی نداره. اما در مقابلش عدم اضطراده. گاهی میبینیم روی یک ملاکی ما یک اطلاقی میکنیم و مانعی نداره، اما همین ملاک در مورد دیگر موجوده، مذالک میبینیم اطلاق صحیح نیست. مثلا به رجل شجاع اطلاق اسد میکنیم و استعمال زیاده که رجل شجاع رو به اسد میگن. میپرسیم چرا به رجل شجاع شما اطلاق اسد میکنید؟ میگید برا خاطر این که شباهت به اسد داره و علاقه مشابهت در کاره. او میگیم هر کجا علاقه مشابهت شد این اطلاق درسته، که اگر یه انسان دیگری خیلی هم ترسوه، خیلی هم ضعیف و جبونه، لیکن فرض کنید هیکل شباهت به اسد داره، یا در بعضی از خصوصیات دیگر شباهت به اسد داره، میشه کلمه اسد رو برش اطلاق کرد؟ با اینکه ملاک علاقه مشابهته، علاقه مشابهت هم در رجل شجاع موجوده، هم در این دوم و سوم موجوده. معذالت میبینیم نه، آدم ترسو به مجردی که مثلا شباهت قیافه‌ای به اسد داشته باشه این صحیح نیست عرفاً که اطلاق کلمه اسد برش بشود. از اینجا کشف میکنیم که اطلاق عالم بر زید با اطلاق اسد در رجل شجاع فرق میکنه. اطلاق عالم بر زید به صورت حقیقت شاهدش این است که همه جا اطلاق عالم برای کسی که علم داشته باشه درسته، اما اطلاق اسد بر رجل شجاع این اطلاق مجازیه، شاهدش این است که علاقه مشابهت در دیگران هم موجوده، لازم در این حال این استعمال از نظر خود غیر صحیحه. پس اضطراب را علامت حقیقت و عدم اضطراب را علامت مجاز گرفتن، لازم اشکالی در اینجا هست که ببینیم قابل حل یا نه. ثم این عدم صحت سلب لفظ، خصوصیات عبارت رو دقت بفرمایید. این عدم صحت سلب لفظ، این که صحیح نیست که ما لفظ را سلب بکنیم، خود لفظ را سلب بکنیم، نه، لفظ را به معناه المعلوم المرتکز به ذهن اجمالا با اون معنای اجمالی ارتکازی که در ذهن برای کلمه اسد هست، کذالکه همونطوری که در تبادر گفتیم و مسئله علم اجمالی ارتکازی رو در کار آوردیم، خب لفظ با این معنی اجمالی صحیح نباشد که سلب بشه. از کی خلق بشه؟ ان معنن از حیوان مختلف، یعنی معنا رو شما موضوع قرار میدید، اون معنایی رو که نمیدونید حقیقت یا مجازه، اون معنایی که مورد ترجیح شما او رو موضوع قرار میدید. محمول را لفظ با معنای اجمالی ارتکازی قرار میدید. میبینید اینجا قضیه حملیه درسته، اینجا صحت سلب ندارد، یعنی صحت حمل داره. این عدم صحت سلب لب از معنا تکون و علامت کون لب حقیقتا در اون معنایی که موضوع شما قرار دادید. دلیل بر این است که لب حقیقت در اون معنا، اما ان صحت سلبه ان، اگر در برابر صحت حمل صحت سلب داشته باشد، صحیح بودن سلب لب با اون معنای اجمالی از اون معنایی که موضوع قرار دادید، این علامت و کون لفظ مجازند. از صحت حمل علامت حقیقت و صحت سلب علامت مجازه. فل جمله، این فل جمله رو اینطور معنا کنید که بهتر از معانی دیگره. فل جمله در مقابل این و تفصیله، یعنی اول به نحوه اجمالشون مسئله رو ذکر میکنه، بعد به صورت تفصیل وارد میشه که این فل جمله در مقابل همین و تفصیل بعده. یعنی اجمالاً حالا صحت هم دلیل بر حقیقته، اما کدوم حقیقت؟ خودش حقیقته یا فرد معنای حقیقیه؟ این رو در تفصیل باید بیان بکنیم. این فل جمله رو دیگه بعضی معانی که دیگران کردند و راه دور و دراز رفتن نیست. این فل جمله در مقابل این و تفصیله، اول به نحوه اجمال میگیره، بعد در وقت تفصیل تفصیل مطلب رو بیان میکنه. و تفصیل ان عدم صحت سلب ان، که عدم صحت سلب عبارتون اخراش و صحت الحمل علیه. خب صحت حمل لفظ بر موضوع به چه حملی؟ بالحمل الاولی ذاتی. اگر حمل حمل اولی ذاتی باشه، حمل اولی ذاتی کدومه؟ الذی کان ملاکه الاتحاد مفهومه. حمل اولی ذاتی اونیست که ملاکش اتحاد مفهومیه. البته این دوری که عرض کردم و بعضی از محققین بزرگم متنبه بودن، اصل این که لازم نیست اتحاد مفهومی باشه، مفهومی یا ماهوی اتحاد یا باید از نظر مفهوم باشه یا از نظر ماهیت باشه، ولی اون که تغایر مفهومی هم داشته باشن، حال انسان حیوان و ناطق اتحاد مفهومی نداره، ولی اتحاد ماهوی داره. ماهیت انسان همون حیوان و ناطقه. لذا حق این بود که ایشون به جای مفهومن کلمه ماهیتن رو ذکر می کردن، که هم اتحاد ماهوی رو شامل می شد و هم اتحاد مفهومی رو. الذی کان ملاکه الاتحاد مفهومن. این قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی علامت و کونهی نفس المعنا، علامت این است که این موضوع خودش معنای حقیقیه، خودش تمام معنای حقیقیه. الحیوان الناطق انسانون، الحیوان المفترس اسدون. معناش این است که تمام معنیه حقیقی اسد همین حیوان مفترسه. این اونجایی که حمل اولی ذاتی باشه و بالحمل شایع ثنائی
حتی به اون بالحمل الاولی ذاتیه، یعنی صحت الحمل علش بالحمل شای اصطناعی. حمل شای اصطناعی کدومه؟ الذی کان الذی ملاکوه الاتحاد وجودن. این درسته، حمل شای اصطناعی اتحاد وجودی میخواد و الا مفهوم و ماهیتشون با هم متغایره. اسم کجا، ابجد کجا، زید کجا، قائم کجا، نه مفهومشون یکیه نه ماهیتشون یکیه، فقط در وجود با هم اتحاد پیدا کردن. زید خارجن متحده با قیام و قائم شده. خب حالا چه جور اتحاد وجودی داشته باشند؟ به نحو من انها الاتحاد، یک نوع اتحادی میخواد اتحاد صدوری باشه مثل زیدون زاربون، اتحاد حلولی باشه مثل زیدون ابیدون، اتحاد اعتباری و انتظایی باشه مثل زیدون مالکونی که مثال عرض کردم. پس اگر قضیه حملیه به نحو حمل شایع ثنائی شد، این علامت چیه؟ این علامت کونهی من مصادیقهی و افراده الحقیقیه. این دیگه علامت این نیست که خودش موضوع لهه. زیدان انسانون قضیه حملیه درسته، اما انسان که برای زید وضع نشده. این قضیه حملیه دلیل این است که زید فرض واقعی معنی انسانه، مصداق واقعی ماهیت انسانه. علامت و کونهی من مصادیقهی و افراده الحقیقیه. البته یه حاشیه کوچولو منها خود ایشون دارن، همین بالای این کلمه حقیقیه میگن فیما اذا کان المحمول والمحمول علیه کلیاً و فردا. اونجایی که یکیشون جزئی باشه یکیشون کلی مثل زیدون انسانو، اما لا فیما اذا کانا کلیین متساویین او غیرهما. اما اگر دو کلی متساوی شدن یا غیر متساوی ولی هر دو کلی بودن و اتحاد وجودی داشتن، این قضیه حملیشون دلیل بر این است که اینا میتونن در خارج متحد بشوند، میتونن اتحاد وجودی حقیقی پیدا بکنن. مثلا یه وقت شما میگید آزل جسم ابیزان. خب اینجا موضوع شما جزئیه، معنیش این است که این مصداق واقعی ابیزه. اما یه وقت شما جسم کلی رو مثلا از باب مثال موضوع قرار میدید، الجسم و ابیزون، بین جسم و ابیز نسبت عموم و خصوص منوجه. معناش این نیست که جسم مصداق واقعی ابیزه، ما جسم غیر ابیز در عالم زیاد داریم. این معناش نیست که بین اینها میتواند اتحاد وجودی در کار باشه، حالا مغایرت هم بینشون پیدا بشه اون مانعی نداره، اما در خارج جسم با ابیض امکان اتحاد دارن. اما ان صحت سلبهی کذالک، اگر قضیه سالبه توانست بود درست بکنید به این کیفیت، یعنی به نحوی که حمل شایع ثنائی درست بشه یا به نحوی که حمل اولی ذاتی درست بشه، این علامت و انه لیس منهما، علامت این است که این نه تمام الموضوع له نه از افراد حقیقیه موضوع له. وقتی بودی در رجل شجاع لیس به اسدین، معناش این است که نه رجل شجاع معنی حقیقی اسده نه مصداق واقعی معنی حقیقی اسده. این نتیجه رو میده. اما حالا اون نزاع معروف بین مشهور و تفاقی اون دیگه به ما ارتباطی نداره. و الم نقل به ان اطلاقه علی من باب المجاز فی الکلمه، ولو این که ما قائل به حرف مشهور نشیم و نگیم اطلاق این لفظ بر این معنا از باب مجاز در کلمه و در عبارت، بلکه از باب حقیقت، منتهای کار این وسط شده یک تصرف ذهنی و ادعاء عقلی در کار رفته و ان تصرف فیه فی امر عقلی ذهنی کما سار الیه سکاتی در باب استعاره. پس این نزاع بین سکاتی و مشهور به ما ارتباطی نداره، ما هر کدومشون میخوای اختیار کن. بحث این است که وقتی گفتید رجل شجاع لیس بعصبن، این نتیجه رو میده که رجل شجاع نه تمام معنی حقیقی اسده نه مقدار حقیقی معنای اسده. حالا اطلاق اسد برش مجاز در کلمه یا تصرف در امر عقلی بحث دیگره. این تمام وصف اعلام مبتدا و استعلام و حال لفظ، استعلام کردن حال لفظ اسد و اینکه او حقیقت یا مجاز است در این معنای حیوان مفترس یا رجل شجاع، استعلامش بهما یعنی به صحت حمل و صحت سل، که به صحت حمل حقیقت رو تشخیص بدیم و به صحت سل مجاز رو، این لیس علاوت من دائر، این مستلزم دور نیست همونطوری که در تبادر بهش اشاره شد. پس که دوری شما وقت دور می کنید به همون کیفیتی که اونجا ذکر کردیم. لما عرفت فی تبادر من التغایر بین الموقوف و الموقوف علی، اونی که توقف بر صحت سلب و صحت حمل داره غیر از اون چیزیست که این صحت حمل و صحت سلب درش توقف دارن، بینشون مغایرته. چه مغایرت؟ یا بل اجمال و تمثیل به اون قیدیتی که عرض کردیم، اول اضافت الالمتعلم والعالم، یا گفتیم خودش قضیه حملیه تشکیل نمیده، قضیه حملیه رو